چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجم استودیو، ایستگاه میترکونه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپد پایدایی، بلکن استرس و تو سر پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چون شده
بذاریم برات باقلوا، برنامه داریم باقلوا، برنامه باقلوا، اسکای پنجشنبه، اسکای پنجشنبه، به 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 چه میکنه؟ سلام علیکم، حالا احوال شما چطوره؟ ما بازم اومدیم. آقا چه حالی میده آدم چهارشنبه بره پنجشنبه بیادا؟ خوبی شما؟ همه چی خوبه؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه پنجشنبه های رادیو فردا یا همون ایستگاه فردا، از الان تا ساعت 7 با شما هستیم و دیگه همین دیگه، با ما باشید. از دیروز تا حالا چه خبر بوده؟ خوب بودین؟ همه چی اوکی بوده؟ چه خبر؟ آب و هوا چطوره راستی؟ ما یه آماری گرفتیم توی یک دو روزه شیراز داشت مثل چی بارون میومد، بعد از اون بر ولی تو شمال ملت داشتن گرما میپختن. امروز البته نقشه های هواشناسی گفتن فقط سمت تبریز اونورا بارونیه، کرمان و یزد و مشهد هوا صاف صافه، بعد دیگه ارومیه دماش 3 درجه بالای صفره، بعد از اونور چابهار 25 درجه است. ماشاءالله چه هوایی داره، چه هوایی، آ ایران چه هوایی داره. آقا مملکتمون چهار فصل دیگه، دل همم بسوزه که ما همچین مملکت رنگ رنگی داریم، از نظر نژاد، آب و هوا، جغرافیا، حتی تاریخ مدنی. بله
تکون بده، همین جوری را که میری
تکون بده،
تکون بده، لایک بگیری تکون بده، آخه مگه خوابت میاد تکون بده، تکون بده، کامنت بیاد،
تو هم اگه حال نمی کنی فقط تکون بده کمر و ایش. I don't know the people.
تکون بده، تکون بده، تکون بده آقا، بله بله تکون بده. آها راستی، حالا که دارین تکون میدین دوستان، شما تبریک گفتین؟ اصلا تبریک نگفتین؟ چیو؟ تنکسگیوینگ؟ عید شکرگزاری؟ نه اونو که حالا اونم میشه به ایرانیان مقیم آمریکا تبریک بگیم، که حالا این هفته هم دو روز تعطیلی منتهی به آخر هفته هم توپل داشتن و دارن، بعد دیگه به مناسبت این اعیاد تنکسگیوینگیه به نحوی بوغلمون زدن به بدن که اتحادیه بوغلمون‌های مقیم آمریکا اعلام خطر کردن. به هر حال مبارک باشه. حالا منظورون از اون سوالی که من پرسیدم گفتم تبریک گفتین و اینا، فهمیدین چیه داستان؟ نفهمیدین؟ بعد تبریک میگفتین، چی تبریک میگفتین؟ بابا این الان یکی از اعمال واجب در نظام اینه که پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی بر داعش رو به سردار بزرگ نظام آقای سردار سلیمانی تبریک بگین. تبریک نگفتی؟ اه واقعا نگفت؟ بد نباشه یه وقت حرف در نیارم براتون یه وقت. آقا یعنی یه جوری استاد سلیمانی به معظم له این پیروزی رو تبریک گفته، یعنی بقیه هم به همدیگه و به ایشون دارن تبریک میگن، که انگار ایشون مثلا بتمن و سوپرمنه، رفته به جنگ داعش اونا رو شکست دادم، خسته برگشته از نبرد، عراقش هم همجوری پیشونیه. بابا خب آخه اون همه آدم از نیروهای عراقی گرفته تا پیشمرگهای کرد به همراه قدرت‌ها، ائتلاف‌های منطقه‌ای، بین‌المللی داشتن تو این دو سه سال با داعش می‌جنگیدن، شما همه رو کردید به اسم خودتون؟ خسته نباشید واقعا. درسته که شما هم جنگیدید، ولی خب بقیه هم جنگیدن دیگه، چرا همه رو مصادره می‌کنید به اسم خودتون؟ آها حواسم نبود البته که حکومت ها خب یه سری کارا رو میکنن فقط برای مصارف داخلی که مثلا مردمشون فکر کنن چقدر کار حاکمینشون درسته. حواسم نبود. به هر حال دیگه فقط خواستیم یادآوری کنیم به رفقای شنونده خودمون که اگه وقت حالا تبریک نگفتن برام بگن دیگه. پس بعد از این رفتیم یه جا مصاحبه استخدامی ازتون پرسیدن تبریک سردار سلیمانی کوتو. ببین اینجوریه، از ما گفتن بودا. Bum 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 bum
seni gördüm gözlerim aldı buradan kim kesildi burada sözüm kurtardı buradan kim kesildi burada sözüm kurtardı çalın nağmelini bilir dilim dar girdi aman aman
دوستان دیروز در ایستگاه چهارشنبه هم گفتیم سوالمون رو اعلام کردیم، گفتیم که بعد از این زلزله اخیر در غرب کشور آدم‌ها دو دسته شده بودن. یه دسته اونایی که میگفتن برای کمک به زلزله زده‌ها باید بیشتر به شخصیت‌ها و ستاره‌ها اعتماد کنیم تا دستگاه دولتی که حالا معلوم نیست کمک‌های مردم رو چیکار می‌کنن. یه دسته دیگه میگفتن اگه بخوایم کمکامونو به سلبریتی‌ها و آدم معروف‌ها بدیم دیگه حسابی قرقاتی و بلبشو میشه و اصلا کی میتونه مدیریت کنه این همه کمک رو که درست و سالم برسه به دست زلزله زده‌ها. و از شما خواستیم که شما به ما بگید شما چی فکر می‌کنید در این باره و تجربه‌تون چی بوده و اصلا نظرتون رو با ما در میون بذارید. اصلا از طریق آدم معروف‌ها به کمک زلزله زده‌ها رفتید یا از طریق دستگاه‌های دولتی یا نه اصلا خودتون آستینا رو زدین و رفتین به اون مناطق برای کمک. البته بگم یه سری از دوستانی که آستین و پاچه بالا زدن رفتن به مناطق زلزله زده یه جوری همچی با خرابه ها با آدم های آسیب دیده اونجا سلفی انداختن تو شبکه‌های اجتماعیشون گذاشتن که به قول بچه‌ها اصلا شعاف های قبل از اونها سوء تفاهم بود. امروز هم اگر خواستید با ما در تماس باشید راجع به همین مسئله میتونید با ما نظراتون رو در میون بذارید. istgah@radiofarda.com ایمیل ماست، بدون پنج دیگه، پنج نداریم، ایستگاه پنج بود قبلا، الان ایستگاه خالیه. @radiofarda.com 20420-2211-24-133 و روی تلگرام میتونید برامون پیام بذارید یا از طریق اپلیکیشن iOS ایستگاه پنجشنبه و همینطور روی اینستاگرام فرشید منافی اینستاگرام خودم هم میتونید برامون کامنت بگذارید. برو بریم.
You want to do a sound check? You can hear me? Okay. پنجشنبه ها چی کار میکنی؟
فکرشو کن منو تو با هم پنجشنبه تو مهونی
پنجشنبه
من با کت شلوار مشکی تو با موهای زیتونی
اوکی
من یه جنتلمن شیک و تو هم که ناز و شیطونی
او مای گاد
میگی چشماتو ببند و من چشامو میبندم آچن میکنی در میری
I know
اینجا ایستگاه پنجشنبه است.
اینجا ایستگاه پنجشنبه است. سلام علیکم.
سلام علیکم. من برگشتم.
خوبی؟
بله خوب.
با افتخار برگشتی.
با افتخار. بچه‌ها دارن موزیک میفرستن.
آره.
آواز میخونن.
کاراوکه.
کاراوکه خیلی بامزه.
آره داریم میگیریم از برای بچه‌ها صداشون میگیریم. کاراوکه فرید میتونی بگی یعنی چی اصلا؟
آره کاراوکه کلمه ژاپنیه. از اونجایی که کلا اصلا این بازی ژاپنیه دهه 80 میلادی خیلی تو اوج بود و معروف شده بود. کارا یعنی خالی و اوکستورا میشه ارکستر یا موزیک خالی به زبان ژاپنی، پس میشه کاراوکه که یعنی موزیک خالی.
اوکستورا
اوکستورا
اوکستورا او دنیا.
آره دیگه،
یعنی موسیقی خالی یا ارکستر خالی.
آره موسیقی خالی. آره موزیکی که خواننده داشته رو خواننده‌شو صداشو حذف میکنن تا خواننده‌ها آماتور بخونن بازی کنن خوش بگذره.
خب این کاراوکه رو که من و فرید با هم دیگه خوندیم خوش گذشت کلی و اینو بشنوین بعد براتون روی کانال تلگرام ایستگاه فردا، فردا استیشن، هم این کارو هم موزیک خالیشو گذاشتیم و هم شعرشو شما میتونید بخونید برامون بفرستید بشنویم. کاراوکه شماها و ماها از مدرن تاکینگ که ما روش شعر جدید خوندیم و منتظریم که شما برامون بفرستید دیگه صداهاتون رو که بتونیم هفته دیگه پخش کنیم. فرید چند روز دیگه تولد روزبه بمانی هم هست.
روزبه بمانی بله،
من خودم الان شدم مسئول زاد و ولد. روزبه بمانی خب جوونه، یکی از جوونایی هم هست که تونسته هوای تازه‌ای رو تو فضای ترانه سرایی موسیقی ایران وارد کنه و ترانه های روزبه به قول معروف پر از تعابیر و تصاویر نوعیه که تونسته یک خونه تکونی اساسی رو از نظر خیلی ها در داخل مرزهای موزیک فارسی بده. شاید به همین دلیل هم روزبه این توفیق رو داشته که با خیلی از خواننده های معتبر داخل و خارج ایران کار کنه، یعنی از گوگوش و داریوش و هلن گرفته تا احسان خواجه امیری و محسن چاوشی و علیرضا عصار که خب داخل کشور هستن.
آره بعد جالبه که بیشتر هم به ورزش علاقه داشته و سالا فوتبال بازی می‌کرده، حتی تا مقطع تیم ملی جوانان هم رفته، اما به گفته خودش به دلیل مسائل درسی که داشته اون موقع دانشگاه قبول شده و دیگه نتونسته ادامه بده، که خودش هم گفته دوباره اشتباه کردم که ادامه ندادم.
الان فوتبالیست میشه.
آره. اول متالوژی قبول شده، بعد انصراف داده رفته کامپیوتر نرم افزار و اونم دوباره بیخیال شده رفته ادبیات خونده دانشگاه.
خلاصه هفتم آذر تولد روزبه بمانیه و این هم بهونه شد که یکم دربارش حرف بزنیم و تولدش رو تبریک بگیم. به اتفاق یکی از آخرین کارهاشو بشنویم، یکی از آخرین کارهاشو با گروه دارکوب کار کرده که هم شعرش رو گفته و هم صدای خود
بمانی هست. تولدش مبارک.
تولدش مبارک. خونبس میشنویم از گروه دارکوب با شعر و صدای روزبه بمانی، بخشش رو البته میشنویم.
خدا نگهدار دنیا، خدا نگهدار مبارکت باد لیلا، خدا سلام فرشید منافع، خسته نباشی، خوبی؟ از طریق تلگرام رادیو فردا برای همزبانهای ایرانی خود که در سرزمینشون را از دست دادن، خانه هایشان ویران شدند، برای بازماندگانشان تسلیت عرض می کنم و برای زخمی ها شفای عاجل سلامت باشین. من محمد مقیم ترکیه اهل افغانستان هستم.
به به، خیلی ممنونم محمد عزیز از تماست و از همدردی که با هموطنای ایرانی و خصوصا کرد ما داشتی. امضا کردین اپلیکیشن رو امیر محبی از تهران پارس، محمود ابراهیمی از لرستان کالیفرنیا، نمیدونم کجاست، پیام از خیابون ویلا، ایبولاشین از شینینگ چین، فرهاد از منجیل، رامین از سیدنی، مصطفی از مشهد، پویا رضایی سنت لوئیس امریکا، منظورشم آمریکاست، حسین از هاپراندا سوئد، علی از لندن، فریبرز کبیر و نداسی از کوپنهاگ، ایوب از سیدنی، احمد گونزالس از بریستول، لیلیو سیاوش از اونجا، فندق و مایگولی همچنان از یوتوبوری، آقا مازیار و جیگر از میلان، روحام 13 ساله از تهران، امین مرفاوی از شاهین شهر. تعدادی از امضاهایی بود که در اپلیکیشن ایستگاه فردا که البته فعلا هنوز اسمش ایستگاه پنجشنبه است امضا کرده بودید و تشکر. باز میریم در بخشای بعدی از کامنت هاتون هم میخونیم. دوستان، یکی از چهره های عجیب و غریب و تا حدودی مخوف بارگاه معظم له یا آقای عینکی عبوس به نام وحید حقانیانه که رسانه های حکومتی سردار وحید صداش میکنن. الان چند سالی سیماش علنی شده ولی خب صداش چند روز زیاد داره شنیده میشه. این آقای وحید معلومه دقیقا تو بارگاه آقاشون چی کاره است، معاون رئیس، مدیر اجرایی، چم دونم مسئول آبدارخونه است، مثل این شلمان خودمون، البته میگه خودش میگه سر چای رسان شلمان، حالا منظور، ولی هر چی که هست این آقای وحید حقانیان معلومه خیلی خرش میره، چون هر جا که آقاش هست بالاخره شما یه نشونه ای، چشوچاری، دسته عینکی، چیزی بالاخره از آقا وحید میبینید. ماجرا از اینجا شروع شد که قبل از ظهور معظم له در روز دوشنبه در مناطق زلزله زده، آقای وحید تشریفشون رو برده بود به این مناطق تا ظاهرا زمینه رو برای ظهور آقاشون مهیا کنه، برای ظهور سرزده آقاشون مهیا کنه. اینجوری که میگفتن سرزده، ایشون چند روز قبل رفته بود اونجا که ببینه چه خبره و اینها. تو یکی از این مناطق ایشون داشته میرفته و در جمع چند نفر از حالا دوستان و اینها بوده، در دفاع از مسکن مهر میاد یه صحبتای میکنه که یه نفر از اونها فیلم میگیره منتشر میکنه، بعد همین حرفای ایشون یه نیمچه زلزله سیاسی رو توی ایران به وجود میاره. گوش کنیم با هم.
یعنی این سیاسیش کردن، زود شروع کردن از مسکن مهر، خدا لعنت کنه معاون اول رئیس جمهور جهانگیری، اولین تخم لق سیاسی رو ایشون گذاشت و زود اعلام کرد تو جلسه اقتصاد معاملاتی که آقا مسکن مهر مثلا چه ربطی داره، مردم گرفتاری دارن، حالا تو شروع کردی از مسکن مهر ارتباط گرفتن، بیخودی. بعد 12 میلیون 10 میلیون آدم تو مسکن مهر اینا متزلزل بکنن. مسکن مهر من خودم دیدم، کارشناس اومد دیروز 27 نفر از سازمان نظام مهندسی زنجان اومدن دیدم، گفتن مشکل نداره سازمان اون نما لرزش داره، 7.3 به یه عبارتی 7.6 خیلی وحشتناکه. این تو خطش که قرار میگیره
بله، ایشون در راستای دفاع از مسکن مهر لعنت خدای را از برای اسحاق جهانگیری آرزو کرد و نشون داد که مسکن مهر فقط برای اوس محمود ناموسی نبود، حتی بیت رهبری هم روی مسکن مهر هسته ناموسی داره. حالا این در حالی که معاون استانداری کرمانشاه توی ویدیوی دیگه درباره تعداد کشته شده های مسکن مهر در اثر این زلزله حرفای دیگه‌ای زده بود که خیلی با حرفای آقای حقانیان نمیخوند.
این مجموعه مسکن مهر خودمالک 4 طبقه این کاملا فرو ریخت و حدود 100 نفر ما در اینجا اونطوری که مردم میگن و آمار تقریبی تا الان ما داریم در واقع اینجا ما کشته داریم.
یعنی از مجموع 400 خورده که تا حالا اعلام شده فقط 100 نفرش مال مسکن مهر این.
دقیقاً.
بله اینجوری هست. به نظر میاد وحید جان قصد داشته یه ماسمالی ملویی بکنه روی این مسئله که ساختمونایی که فقط 3-4 سال عمرشونه و دولت هم اونا رو ساخته داده دست مردم، فرو ریختنشون خیلی چیز طبیعیه با توجه به قدرت زلزله. خلاصه بعد از حرفای آقای وحید و لعنت او خدای را بر جهانگیری، تو فضای مجازی هم حسابی سر و صدا به پا شد. مثلا سالیوان تو توییتر توییت کرد معاون اول رهبر معظم انقلاب معاون اول رئیس جمهور را لعنت کرد. یا کاربری به نام عارف نظیر سازی کرده بود حرفای ایشونو با ماجرای شبیه اختلاس و یه توییت بامزه کرده بود با این مضمون: خدا لعنت کنه اون کسی رو که گفت اختلاس شده و شروع کردن به سیاسی کاری. ما از بانک انصار کارشناس آوردیم، گفتن این 3000 و 12000 میلیارد اصلا پول نیست. هشتگ کج ندهید. شاید هم همین فشارهای فضای مجازی بود که یه روز بعد وحید جان اومدن دوباره جلوی دوربین‌ها و در حالی که یه چیز خوردم ملویی توی نگاهشون بود یه معذرت‌خواهی ملویی کردن که البته خب خیلی هم معذرت‌خواهی نبود.
روز گذشته در شهر قصرشیرین بودیم برای بررسی مسائل رفته بودیم در جمع برادرای جهادگر. نکته‌ای رو گفتم که علاوه ظاهر به معامله اول محترم دولت برخورده، من قصد توهین و یا جسارت به ایشون و یا دولت محترم نداشتم. بحثی رو مطرح کردم، ما با ایشون 25 سال همکار هستیم و مسائل رو می‌گیم. تو اون جمع هم خصوصی بود کاملا تا این بحث رو مطرح کردم، قرار نبود پخش بشه. به هر حال قصد جسارتی به این مجموعه نداشتیم. اما واقعیتی هست که ما در مسائل مختلف پیدا میشه نباید مسائل رو سیاسی جلوه بکنیم.
بله جالبه که میگه قرار نبود پخش بشه، ولی آخر همون ویدیو که صداشو اول پخش کردیم یه آقایی که ظاهراً میدونست ممکنه این ماجرا شر بشه اومد گفت میخواین اون بخش ویدیو رو پاک کنم؟ خود وحید جان گفت نه عیبی نداره. بله خلاصه معلوم نیست که برنامه چیه، شاید توی بیت دارن تلاش میکنن از همین حالا جهانگیری رو بزنن تا برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 چیزی ازش نمونده باشه و مثلا شورای نگهبان ایشونو به خاطر لعنت سردار وحید رد صلاحیت کنه. چی بگم والا، هیچی تو این نظام مقدس وحید نیست آقا.
آسمان بی کرب و ستاره دانه دار.
شلما
خورشید شما
شلما بابا چه آوازی میخونی باری کله چه صدایی دنبالت داشتم میگشتم اینجا.
نه دیگه دیگه دیدم این شیشه ها خیلی کثیف شدن،
آه
گفتم یه دستی به سر روی اینا بکشم دیگه.
دست درد نکنه، خوبی ردیفی شلمان؟ همه چی خوبه؟
نه آقا فرشی، نه آقا چه خوبی، اعصابم داغان آقا. چون وقتی
چرا چی شده شلمان؟
از وقتی این زلزله آمده توی کرمانشاه اون طرف ها دیگه همش من دل من میخواد بشینم
گریه کنم. ای جان آره ای بابا راست میگی شلمان، خیلی دردناک.
به خصوص که من وقتی توی رودبال زلزله آمد تجربه کردم، دیدم چقدر وحشتناک بود آقا. یک رفیق منم توی اون زلزله از دست دادم.
ای بابا جدی میگی؟ رفیق صمیمیت یعنی؟
بله آقا فرشید، علی رضا خدا بیامرز از دبستان هم کلاسی من بود دیگه، هم کلاس بودیم، اصلا توی یک کلاس بودیم آقا. زنش اهل رودبار بود، جمع کرد رفت آنجا اونجا زیتون کاری بکنه.
خیلی متاسفم شلما.
ای خدا ای خدا،
آره واقعا سخته.
بله
یعنی بعد یعنی تو خودت هم پاشدی رفتی رودبار؟
آره دیگه بابا، چای شلمان محله دیگه رفتیم آنجا. علی رضا که از دست رفته بود یکم عزاداری کردیم.
عجب.
بعد دیدیم مردم به کمک احتیاج دارن، رفتیم واشتادیم به امداد رسانی.
آفرین آفرین، چقدر کار خوبی کردی شلما.
البته بعد یکی دو روز دیدیم اوضاع دزدی توی خرابه ها از زلزله هم داره بدتر میشه. اینه که
خب
با بچه ها واحد امنیتی پسران شلمان رو تشکیل دادیم. پدر این دزدا رو
پسران شلمان چی بودین؟ واحد امنیتی یعنی چی؟ مگه چه خبر بودین؟
آقا فرشید، من یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوی آقا؟ من خودم دزد گرفتم، داشت از دست جنازه زن مردم علنگو در میآورد آقا.
عجب آدمایی پیدا میشه.
انقدر زدمش مجبور شدم دزد رو هم با مصدومین زلزله ببرم بیمارستان.
خودو چرا انقدر خشن حالا؟ شلمان دزد دیگه، خب
حقش آقا.
اینو میگرفتی تحویلش میدادی فقط.
آقا فرشید، اینا آخه آدمن. همین یارو که من گرفتمش بعد خبر رسید توی اون آمبولانسی که داشتن اینو میبردن، هر چی باند و سرم و آمپول و اینا بوده اینو دزدیده گذاشته توی جیبای خودش.
یارو کلن مشغول انجام وظیفه بوده پس در هر وضعیتی.
آهنده برد، اگه مسئولین ما نصف این دزده وجدان کاری داشتن که وضع این نمیشد آقا فرشید. آخه که چیزی داری به ما؟
خب پس امنیت و این گروه چی بود؟ پسران شلمان گفتیم زلزله بود بار برقرار کرد.
بعد از فعال شدن گروه ما آمار دزدی از زلزله زده ها به صفر رسید آقا.
با این شدتی که شما برخورد میکردید فکر کنم دزدا هم در رفتن دیگه.
بله دیگه، بله راستی آقا فرشید، اون عکسی که من روز بعد از زلزله توی صفحه اینستاگرام من گذاشتم رو اونو پسندیدم نزدی نه؟
چی نزدم؟
ها؟
پسندیدم؟
آنده بره ها.
آها نه نمیدونم کدومو.
همین دیگه، توجه نداری به صفحه من دیگه.
بده ببینم.
بذار نشان بدم به تو. بذار
ببینم. ببین
جای اینا ببین.
آها این بلد. یعنی چیز عکس خودت وسط مناطق زلزله زده، تو که نبودی اونجا که.
آنده برادر، من نبودم که. من دادم عکس منو مهندس اکبر پنج کلایی فتوشاپ کرد دیگه اینو اونجا زد.
دستش درد نکنه مهندس.
بله
پنج طلای فتوشاپ هم هست لامصب. این جمله کردیه اینجا نوشتی زیرا؟
بله دیگه آقا، نوشته که اینجا تسلیت به همو خلکی کرد.
معنیش چیه با؟
یعنی تسلیت به همه مردم کرد دیگه. آقا یادت نره پسندیدم بزنی آقا فرش.
باشه خسته نباشی، الان میرم حتما لایکم میزنم. من برم استودیو کار دارم پس میبینمت.
برو آقا فرش دیگه، خدا منم به کار من میرسم اینجا دیگه. بله شعارت میز بکنی. عجب امشب بساطی غم جرابا، عجب امشب بساطی غم جرابا.
فرشید نازنین و همه بچه‌ها که اونجا زحمت می‌کشید. من یک کلیپی دیدم که یک کسی یه سری وسایل رو فرستاده بود و یه نامه گذاشته بود که من اینا رو دزدیدم، شغلم دزدیه و چون دیدم شما خیلی بیشتر از من احتیاج دارید اینا رو براتون فرستادم. پایینش هم یه قلب کشیده بود که یه تیر از وسطش میگذشت. چیزی که برای من خیلی جالب و مهم بود این بود که صداقت این فرستنده این وسایل خیلی جذاب به نظرم. یعنی چقدر خوبه که هنوز هستن کسایی که نقاب به چهره ندارن و با صداقت کامل زندگی میکنن. خیلی متشکرم از برنامه خوبتم، خیلی خیلی ممنونم.
خیلی متشکرم دیگه، صداقت دزدانه ندیده بودیم که اونم دیدیم. به هر حال تشکر میکنم از شما که این صداقت رو برای ما دوباره بازگو کردین. چی بگم من دیگه الان، چی واقعا چی باید گفت در مورد این گونه صداقت؟ این شکلی شد دیگه، ما هم ندیده بودیم واقعا. اما ممنونم از تماس شما خانم آقایون. یکی از خبرهایی که این هفته حتما زیاد شنیدید توی رسانه ها، ماجرای کشور زیمبابوه و رهبر یا رئیس جمهور عظیم‌الشأنش عظیم الشأن چسبناکش آقای رابرت موگابه است. موگابه جان خب نزدیک به 40 سال بود که چسبیده بود به صندلی قدرت اول این کشور و با بیل کلنگ هم جدا نمیشد ازش. بالاخره تو روزهای گذشته توسط ارتش این کشور توی موقعیتی قرار گرفت که بهش گفتن داداش یا شما میری یا میبرونیمت. واسه ما ایرانی ها آقای موگابه هم مثل خیلی از اعضای شورای نگهبان به چرتاش معروفه، چون همین چند وقت پیش هم برای مراسم رسمی اومده بود ایران، کل مراسم استاد داشتن تو چرت دنبال میکردن، هم موقع هم یه سری عکس اومد ازش بیرون از چرتهای تاریخی ایشون. اما جونم براتون بگه که استاد انقدر مناعت تب و بینیازی از قدرت توشون موج میزد که تا قبل از این ماجراها هم گایی که به رفتن فکر میکردن همش میخواستن یه کاری کنن بعد از خودشون خانومشون بشه رئیس جمهور. این بود که خب اواخر هفته پیش ارتش زیمبابوه یه چیزی تو مایه‌های کودتا و اینا کرد و ایشونو به حصر خانگی برد. در نهایت هم حزب استاد موگابه تا ظهر دوشنبه به ایشون وقت داد که از قدرت کناره‌گیری کنه یا اینکه میدنش دست مجلس که استیضاحش کنن، تا اینکه بالاخره همین دیشب نه پریشب بیخیال شد، استعفاشو داد تا مردم این کشور دیگه بتونن بعد از 4 دهه روزهای بدون موگابه رو هم تجربه کنن. هرچند خیلی حالا نگرانن که این خلأ قدرت یه دیکتاتور قدیمی خودش منجر نشه به ورود این کشور به یک بحران جدید، اما خب سرنوشت آدمایی مثل موگابه از یه طرف، آدمو یاد کسایی مثل حسنی مبارک تو مصر و قذافی تو لیبی میندازه که انقدر چسبیدن به صندلی قدرت و بالاخره ملت پرتشون کردن پایین، از طرف دیگه آدم با دیدن امثال ایشون یاد معظم له مملکت خودمون میفته که ماشاءالله هزار ماشاءالله 27 ساله داره معظم لهی میکنه، طبیعتاً تا روز ملاقات با اسرائیل هم بیخیال مقامشون نخواهند شد. تازه از همین الان هم خیلی نگرانن بعد از ایشون کی فرمونه این کشتی چپرچلاق نظام رو دست میگیره. حالا کسی نمیدونه چند تا اتفاق مثل موگابه و قذافی و مبارک و صدام باید بیفته تا این عزیزان یکم شل کنن و این چسبی رو که باش چسبوندن خودشونو به قدرت، نمیدونیم. شما اگه میدونید به ما خبر بدیم. بریم ببینیم شاید هانا کاویانی بدونه در ایستگاه بینون.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
کمباتینتس کوبانو
نیور اند نیور اگین سالیب
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
But we are transferring power from Washington DC, giving it back to you the people.
آنا سلام.
سلام فرشید،
خوبی؟
حالا الان ایستگاه چند شنبه است؟
الان ایستگاه نمیدونی چند شنبه است؟ امروز که پنج شنبه است
دیگه. حالا ما این رو معلوم نیست چهار شنبه است پنج شنبه است؟
نه پنج شنبه است، پنج شنبه است. شما باید با پنج شنبه ها بیعت کن.
بیعت؟
آره
بیعت.
یعنی تو یک پنج شنبه ای بمون، تو یک ایستگاه پنج شنبه ای باقی بمون.
خب سعیمو میکنم، خیلی متشکرم.
ایستگاه پنج شنبه، البته ایستگاه فردا شده اسمش.
الان من گفتم ایستگاه رادیو فردا،
اونم میشه. خب هانا، از موگابه داشتیم حرف میزدیم،
دیدم خیلی علاقه من.
چند تا دیگه از این اتفاقا مثل موگابه، مثل صدام، مثل چه میدونم قذافی اینا باید بیفته که این اینا شروع کنن.
البته این آدمایی که گفتی خیلی متفاوت از هم دیگه.
حالا دیگه کل همه اینا رو ما می‌ذاریم، همه اینا رو می‌ذاریم.
خیلی جالبه این داستان زیمبابوه، داستان جالبیه از این جهت که الان می‌خوندم اصلا الان تا فردا که مراسم سوگند خوردن یک رئیس جمهور تازه هست در زیمبابوه، یک رئیس جمهور موقت وجود داره.
خب
اسم این آقا هست، خیلی سخته، یه چیزی شبیه فلکزلا پوکو.
فلکزلا پوکو،
البته بیشتر ایتالیایی شدیم دون تا. ولی حالا مسئلهش اینجاست که این آقا اصلا نه کسی میدونه کجاست، کدوم کشوره، بیرون از زیمبابوه است، داخل زیمبابوه است، رفته بوده در مخفی شده بوده، مشخص نیست. بعد میگن قانون این آقا یه دونه معاون، نه نه این آقا یک معاون دیگر آقای موگابه بوده، چون آقای موگابه چند وقت پیش معاون اول خودش رو برکنار کرد به خاطر اینکه میخواست همسرش گریس موگابه بشه جانشینش. اون آقایی که برکنار کرد، مننگاوا، اون قراره بشه الان رئیس جمهور تازه زیمبابوه در این فرصتی که بین موگابه و اون آقا هست
یه دونه دیگه
موقت وجود داره که هیچ کس نمیدونه کجاست، نمیدونه چه شکلیه. خلاصه این آقا حتی مقام های زیمبابوه صحبت کردن، گفتن که حالا خیلی هم احتیاج نیستش که چیز بشه، احتیاج نیستش که این آقا برای ریاست جمهوری موقت سوگند بخوره یا مراحل قانونی. آره همون که معاون بوده ردیفه. ولی مسئله دیگری که البته وجود داره واقعا حالا از شوخی گذشته، بحث این هست که بسیاری از ایرونی ها میبینم که روی شبکه های اجتماعی زیاد مینویسن درباره آزاد شدن زیمبابوه، مینویسن درباره رفتن یک رهبر مستبد بعد از 37 سال مینویسن، رهایی از یک دیکتاتور مینویسن. اما اون چیزی که امروز برای زیمبابوه مهمه و ناظرهای بین المللی دارن روش تاکید میکنن اینه که
آیندهش چی میشه،
فردا چی میشه.
فردا
و از یک طرف مثلا نهادهای مدافع حقوق بشر از ارتش زیمبابوه، چون وقتی که ارتش دست به یک اقدام غیر خشونت آمیز زد که ارتش تاکید داره که نخواد اسمش رو کودتا بذاره، الان نهادهای حقوق بشر میگن که اون کسایی که بازداشت کردی، گفتی برای مبارزه با فساد بازداشت میکنی، لطفا بگو کیا رو بازداشت کردی، چون اسامیشون نیومده بیرون. آقای منانگاوا که قرار سوگند ریاست جمهوری بخوره در فهرست تحریم های آمریکاست به دلیل اقدامات مغایر با حقوق بشر. و مسائل از این دست وجود داره که این نگرانی ها رو مطرح کرده که حال پس از این، اگرچه که مردم زیمبابوه جشن گرفتن و خوشحالن که خلاص شدن از دست موگابه، اما فردا روزشون مشخص نیست که آینده زیمبابوه چگونه شکل خواهد گرفت. فرصتی ایجاد شده، اما اینکه از این فرصت چگونه استفاده بکنن برای استقرار آزادی و دموکراسی مشخص نیست.
ولی خوب شد که موگابه رفت، اگه همینجوری میموند یه مدت دیگه اسم زیمبابوه رو میذاشتن مومگامبه مثلا.
داشتم میگفتم مثلا حتی دیدی
زیمبابوه میشد دیگه مومگامبه
دیگه.
خب هانا، تو این دو سه هفته داستان سعد حریری نخست وزیر لبنان هم خیلی خبرساز بود و دیروز بالاخره آقای حریری برگشت به لبنان. چی شد که
تبدیل به سریال شده
برگشت؟ داستان از اول بگو.
داستان آقای حریری این مدت که برنامه نبود، قشنگ داستان آقای حریری بسیار داغ بود تا دیروز که بالاخره او به بیروت برگشت. آقای حریری یک روزی نشست دیدار کرد با علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر ایران در امور بین الملل، صحبت کردن. فرداش آقای حریری وارد ریاض شد، دور هواپیماش رو گرفتن، بردنشون در اشتریو تلویزیون و آقای حریری گفتش که من استعفا میکنم به خاطر اینکه ایران دخالت میکنه در امور کشورهای همسایش رو، لبنان و وضعیت حزب الله، و خیلی انتقادهای تندی رو مطرح کرد و همین شد که استعفا کرد. منتها بعد از این که متن استعفا رو خوند و خیلی وضعیت تاثیرگذاری بود، واقعا مثل بمب خبری بود که نخست وزیر یک کشور در پایتخت یک کشور دیگه استعفا بده و اینها، این مسئله موجب شد که حتی مقام‌های دیگر لبنان مثل رئیس جمهور لبنان گفتن که این تحت فشار عربستان این اتفاق افتاده. بعد گمانه‌زنی شد که آقای حریری تحت فشار از سوی عربستان، تحت حصر خانگی، مسائلی از این دست رو مطرح کردن. البته باید بگیم که آقای حریری به هر حال ریشه داره، زندگیش در عربستان، در اونجا
زندگی
داره، ملک داره، بچه‌هاش اونجا مدرسه میرن، یعنی اینطور نبوده که یک دفعه وارد عربستان بشه، استعفا بکنه و بعد ناپدید بشه در عربستان. در همون موقعی هم که خیلی گمانه‌زنی میشد راجع به این که کجاست و چی کار داره میکنه، برخی از سفرهای کشورهای اروپایی رفتن دیدنش در ریاض و در نهایت این فرانسه بود که میانجیگری کرد. فرانسه به هر حال رابطه تاریخی با لبنان داره و فرانسه بود که میانجیگری کرد و موفق شد که با این میانجیگری سعد حریری رو آخر هفته گذشته روز شنبه به پاریس بیاره و در پاریس اونجا سعد حریری اعلام کرد که من دارم برمیگردم به بیروت، به خاطر اینکه استعفایی که کرده بود و رئیس جمهور نپذیرفته و گفته بیا بشین اینجا با هم دیگه رو در رو حرف بزنیم، اگه حل نشد اون وقت من استعفا تو قبول میکنم.
خب
خلاصه با میانجیگری که فرانسه کرد، جامعه بین المللی خیلی نگران این وضعیت بود، به خاطر اینکه لبنان میرفت به سمت اینکه حتی وارد یک درگیری نظامی دیگه بشه، خصوصا بین حزب الله لبنان و اسرائیل. خلاصه وضعیت نابسامانی بود تا اینکه آقای حریری اعلام کرد که برای جشن استقلال که دیروز بود در بیروت به کشورش باز میگرده. او لبخند زنان به کشورش برگشت و اتفاق مهمتر این که در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که چون رئیس جمهور ازش خواسته فعلا درخواست استعفاش رو پس میگیره
با همین راحتی.
حالا شرایطی رو مطرح کرده، شرایطش یکی از شرایط شرطاش اینه که مثلا لبنان وارد اختلافهای کشورهای همسایش نشه، دخالتی در سایر کشورهای عربی نکنه، و ما از اون ور میدونیم که مثلا حزب الله لبنان به عنوان یک گروه سیاسی الان فعال هست در عرصه سیاسی، حزب الله نمایندگی شیعیان رو بر عهده داره و این نمایندگی شیعیان رو بر عهده داشتن یک طرف ماجرا و حزب سیاسی بودن یک طرف ماجراست، اما حزب الله مسلح در رخدادهای مثل جنگ در سوریه شرکت داره و از بشار اسد حمایت کرده، داخل خاک سوریه بوده. خلاصه میخواد که سعد حریری اینا تموم بشه تا استعفاش رو دوباره تقدیم رئیس جمهور نکنه. بعد ببینیم که چطوری میشه،
ببینیم چه اتفاقی میفته. باز هانا برگشت، ببینین همه اتفاقای
آها بعد اینقدر دخالت ایران و اینا رو گفت دیروز تو مراسم چیز، تو مراسم روز استقلال در کاخ ریاست جمهوری همه سفرا بودن و اینها، سفیر ایران هم بود، دو تا عکس هم منتشر شده که دست دارم میدم با آقای سعد حریری به هم دیگه و خیلی خوشحال لبخند زنان و اینا. آره معلوم نیست خلاصه چی شده،
چه خبر، بازم آخرش معلوم نیست چی میشه. هانا کاویانی رو روی توییتر فالو کنید. ممنونم هانا.
او دو تا چشمان جانت، یه کاری که بگم که جونم با قربونه، از بس که دلت صافه، از بس که با احساسی بهتر از همه یارم، بیمه تو خوبش ناسی، پنیر روی دستانت. او دو تا چشمان جانت، یه کاری که بگم که جونم با قربونه، هر وقتی از را از شادی اگم ای جان 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 حادت خدا عمری تا که ما بشیم با هم، با احساسی یارو من قلبم دستت هادم، پنیر روی دستانه و دوتا چشمان جانه، یه کاری که بگم که جونم با قربونه، پنیر روی دستانه و دوتا چشمان جانه، یه کاری که بگم که جونم با قربونه.
سلام فرشید جون، خیانت در امانت مسئولین حکومتی تو اتفاقای قبلی از جمله زلزله‌ای که اتفاق افتاد واسه همه مردم آشکاره. من خودم با چشام دیدم که چادرایی که برای زلزله زده بود و تو گمرک داشتن میفروختن. اینه که مردم مجبورن که به ستاره‌ها اعتماد کنن. البته ستاره‌های قابل اعتمادی داریم، آقای علی دایی که دیگه واقعا سنگ تموم گذاشت، و دعا کن خدا از دست اینا نجاتمون بده. فرشید جون، یکی از کسبه بازار بزرگ تهران.
خیلی متشکرم. ولی هیچکی دیگه نبود تو این دنیا من باید دعا کنم واقعا؟ یعنی هیچ آدم دیگه پیدا نکردی غیر از من که دعاش بهتر باشه، احتمالا بلد باشه دعا کنه و احتمالا دعاش بگیره. خیلی متشکرم از تماس شما، ایشالله که رهایی میابیم همه یک روزی از چنگال دشمنان، چه میدونم تو این مایه ها. خب عرض به حضور شما که هفته گذشته رئیس سازمان اوقاف و خیریه کشور یه آماری اعلام کرد، ما واقعا نگران شدیم. ایشون فرمودن که 52% از امامزاده ها درآمد ندارن. آخه 52% از امامزاده ها درآمد ندارن، یه جورای خرجشون بیشتر از نزورات و پولهایی که مردم داخلشون میندازن. یعنی چی این حرف؟ یعنی 52% امامزاده های کشورمون زیانده هستن آقا، زیانده. یعنی وا مصیبتا، کارخونه و واحد صنعتی و کشاورزی زیانده باشه بالاخره میشه یه کاریش کرد. امامزاده زیانده باشه دیگه واقعا باید مسئولین نمیم اون دنیا باید جواب پس بدن دیگه. ایشون گفتن برای اینکه چرخ این اماکن مقدس بچرخه و این امامزاده ها به درآمدزایی برسن، حدوداً 7000 میلیارد تومان بودجه لازمه. 7000 میلیارد تومان بودجه لازم. در مورد بزرگی این عدد زیاد نمیخواد ذهنتون رو درگیر کنه، الان من سادهشو بهتون میگم. ببین از اونجا که ما 970 تا امامزاده توی ایران داریم، 52% میشه حدوداً میشه 500 تا امامزاده. خب حدوداً دیگه، حالا بگی 970 تا 1000 تا اونم 52 50، حدوداً میشه 500 تا امامزاده که اینا دارن ضرر میدن این 500 تا امامزاده. الان فرید جان بیکار نشین دیگه، فرید جان یه دقیقه ماشین حساب و موبایلتو بیار.
بنده در خدمت هم.
ماشین حساب بیار بیرون ببین هر امامزاده برای اینکه به سوددهی برسه چقدر باید خرجش
خب
بشه.
خب باشه این ماشین حساب بگو چی بزنم. بگو.
خب 7000 میلیارد رو تقسیم بر 500 کن.
عزیزم من که ریاضیدان نیستم، اختلاس کردم نیستم.
چرا؟
این 7000 میلیارد اصلا چه جوری می‌نویسن؟ راهنمایی می‌کنی یکم؟
با بزن 7000، 7000 بزن.
آره 7000 دارم مثلا. 7000 تومان.
نه 7000، 7000 که بلدی دیگه.
آره یه سه تا صفر داره.
نه آره اون سه تا صفر داره، حالا 9 تا صفر بجو جلوش.
جونم. اوکی.
گذاشتی
9 تا صفر.
آره این عدد رو الان اون 7000 با 9 تا صفر این عدد رو تقسیم بر 500 کن بگو چند میشه.
بذار الان میگم. ببین میشه یه 14 با آها یه 9 تا صفر جلوش.
14 با 9 تا 0 درسته دیگه، میشه 14 میلیارد تومان دیگه. 14 میلیارد تومان ناقابل آقا برای هر امامزاده.
ماشاءالله چه خبره. پول یه پنت‌هاست وسط فرمانی است به خدا.
بله.
یعنی الان مثلا توی امامزاده 14 میلیارد خرج کنن بعد این امامزاده شروع میکنه به سوددهی،
احتمالاً
داستانش چیه واقعا
دیگه نمیدونم. بالاخره گنبد طلا بزنن بالاشو، نمیدونم زری طلایی سفارش بدن براشو، چه میدونم چمنکاری کنن و بغلش ده تا دهن مغازه رستوران این چیزا بزنن به دهی میرسه دیگه. خود آجاقا یا راهش بلده، الان مشکل فقط این 7000 میلیارد تومان است که برسه دیگه.
ان شاءالله درست میشه.
آره خلاصی که دولت محترم بعد بگیم که انقدر بی توجهی نکنن به مشکلات امامزاده ها و سازمان اوقاف دیگه. 7000 میلیارد تومان چی آخه؟ 7000 میلیارد تقریبا اندازه بودجه وزارت بهداشت. بهداشت مردم مهمتره یا درآمدزایی امامزاده های زیانده؟ به مشکلات مردم رسیدگی نمی‌کنین، لااقل از امامزاده ها خجالت بکشین به مشکلات امامزاده ها رسیدگی کنین. دیگه ما وظیفه‌مون بگیم و دیگه گفتیم دیگه، امیدواریم که مسئولین رسیدگی کنن. توجه فرمایید.
عاشقم کن یکم به فکر من باش تو، چشمای زیبات این احساس رو تو دلم کاش تو، بگو مگه میشه یه لحظه دور ازت باشم؟ آخه زوری که نیست نمیتونم تو فکرت نباشم. من تو رو میخوام، هیچ قیمتی نیست که از دستت بدم راحت. تا رو نبودم تو عمرم من تو این حالت، عاشق میمونم خیال تخت از این بابت عاشق شدم. منو ببین محو نگات شدم دوباره، منو ببین نگات واسم نذاشته چاره، منو ببین که واسم شب و روز نذاشتی، منو ببین انقدر خوشگل نبودی کاشکی، منو ببین محو نگات شدم دوباره، منو ببین نگات واسم نذاشته چاره، آره منو ببین که واسم شب و روز نذاشتی، منو ببین انقدر خوشگل نبودی کاشکی.
سلام فرشید،
سلام علیکم. باید کمک پارو یه 20 روز دیگه ببریم بدیم خودمون هم بریم. 20 روز دیگه اونجا هیچ خبری نیست، همه رفتن به کارشون، فقط زلزله زده ها موندن و خودشون. 20 روز دیگه آدم بره اونجا میتونه کمک، حالا هرچی از دستش میاد انجام بده. مرسی، ممنون. فرهاد هم از قزوین.
خیلی ممنونم فرهاد جان. ولی خب آخه فصل سرما هم داره میرسه اونجا، مثلا من مناطق کلا مناطق سردی هست. 20 روز دیگه که فکر می‌کنم خود ساعت، البته یه جورایی هم میشه گفت حق با شماست، به خاطر اینکه خلوت‌تر میشه و شما میتونید برسونی به صاحبش، یعنی کمکی که می‌خوای بکنی. به هر حال ممنونم از تماست.
به 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 سلام آقا فرشید.
آقا
فرشید
جانم.
آقا فرشید چه جان. کاریه با ما میکنی؟
چی کار کرده
بابا؟ چرا بدون اطلاع میری؟ چرا این کار رو میکنی
دیگه
فرشید؟ در مورد موضوع شرمند. این هم میگم دم مردم ایران گرم.
واقعا دمشون
کم کردن این دولت، از این دولت خدا وکیلی ها، یعنی با زبان بی زبانی گفتن شما دزدید، ما خودمون میریم مستقیم کارا رو انجام میدیم. تصدیت میگم به تمام کرد زبانا و براشون آرزوی سلامتی و شادی میکنم و دمت گرم. دوستت دارم فرشید جان. حمید هستم از آمستردام.
قربونی شما، خیلی ممنونم از تماس شما. واقعا دم همه مردم گرم، دم شما هم گرم. دوستان، مسعود شجاعی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال که به خاطر یک سری حواشی سیاسی از تیم ملی خط خورده، این روزها ظاهرا داره روزهای سختی رو حتی توی فوتبال باشگاهیش میگذرونه. دردسرای شجاعی از مصاحبه شروع شد که با مهدی رستم‌پور خبرنگار رادیو فردا انجام داد. توش ضمن انتقاد از وضعیت اسفبار مدرسه‌های فوتبال و فساد حاکم بر فوتبال ایران از حضور زنان در استادیوم‌ها دفاع کرد. بعد از اون همین چند ماه پیش شجاعی به همراه احسان حاج صفی در قالب تیم باشگاه یونانیش در مقابل یک تیم اسرائیلی بازی کرد و نظام جمهوری اسلامی با این رویداد انگار پایه‌های خودش رو در حال لرزیدن دید. وقتی شجاعی مثل حاج صفی حاضر نشد توبه نامه‌ای بابت حضور در یک مسابقه فوتبال براش تدارک دیده شده بود رو امضا کنه، درست در سالی که در آستانه جام جهانی هستیم دیگه به تیم ملی دعوت نشد و حالا شاید به نظر میاد همین فشارهای روانی و سنگین باعث شده که شجاعی این روزها حال روز خوبی نداشته باشه، جوری که توی وبسایت‌های ورزشی یونان هم نوشتن که مسعود عصبانی و ناراحت، کیفیت بازیش اومده پایین. راستش فکر می‌کنیم آدم‌هایی مثل شجاعی رو باید توی همچین لحظه‌ای تنها نذاشت. بی‌معرفتیه وقتی کسی رو که انقدر شجاع بوده که حرفای مگو رو به زبون آورده و زیر بار حرف زور نرفته فراموش کنیم. شاید بد نباشه فقط برای پهلوان‌های مرده کف نزنیم وقتی که مردا و زنای شجاعی تو زمانه خودمون هستن که برای نرفتن زیر بار زور دارن هزینه میدن. به هر حال برای مسعود شجاعی و همه انسان‌های شجاع روزگارمون آرزوی موفقیت و حال بهتر می‌کنیم. امیدواریم توی مملکتمون روزی برسه که هیچ آدم دلیری برای گفتن حرفای دلیرانه و حق هزینه‌هایی اینچنین گزاف نده.
هر کی فهمید که بریدی میخواد از تنت ببره، بسته شیره خسته موشم یلی میشه با میخوره، تا بدونن شدی خسته همه میپرن به جونت، تیکه تیکتو میدوزن حتی قلب مهربونت. دیگه تسلیم میشی وقتی توی گله شغالا آشنا رو ببینی که غریبن دیگه حالا، حتی اونایی که روزی همه یاور بودن و کس، وقتی افتادی میبینی که میشن به شکل کرکس. شفامت کمتر از قیمت نونه،
وقتی نقل نقد و سکست هر شغالی مهربونه نون تو خون زده یه عادت حق ما قطیر شادت قربونت برم خدایا تو رو میخوان واسه حاجت دیگه انگار وقت اونه از خدا هم با خبر شد زیر بارون رفت و باش بود و موند و خیستر شد باید از این من خود خوا مرد عاشقون دل کن وقت اونه ما نذاری که یه دلال بگه دل چند دل بیقرار پاک شد عاشقای سینه چاک شد